بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. هر طوری بود ماه الحمدلله به سر آمد، حالا فردا هر طوری باشه ماه ثابت میشه دیگه. ما تجربتا اینجور ثابت شده که بالاخره ماه را ثابت میکنن. ما زمان سابق زمان شاه من خودم رو منبر میگفتم که روزخورها پیدا میکنن، حالا که نمیتونیم بگیم انشاءالله روزگیرها پیدا میکنن انشاءالله. ما بالاخره ماه تمام شد، شما این دعای وداع ماه رمضان را لابد خوندید. برای ما ممکن است خوشحالی است فردا دیگه قید بند برداشته شد. یه رفیق داشتیم در منا و عرفات، هی زبانش یه قدی تند بود، هی یادش می آوردیم گفتیم حاجی تا احرامی ها اینجور تا تمام شد. وقتی که سرش تراشید گفت که دیگه حالا که آزاد شدیم دیگه نباید بگید. مثل این که مثلا آدم در احرام بیرون آمد همه چی دیگه آزاد میشه. من امروز دیدم یه علامت این که ماه رمضان تمام شده این بود که قرآن تو مسجد مثل که نبود، پیدا نبود. حتی قرآن منم برداشته شده بود از اینجا، مثل این که علامت این بود که مثل ماه رمضان دیگه نیست. ولی واقعا از ماه رمضان چقدر استفاده کردیم. من این را به عنوان تظاهر عرض نمی کنم، به عنوان واقعیت عرض می کنم. ماه رمضان ماه خدا، ماه ضیافت خدا، دعیتم الی ضیافت الله بود. ما در ما به ضیافت خدا دعوت شده بودیم. از این ماه چقدر استفاده کردیم. رسول خدا در روایات داریم وقتی که دهه سوم وارد می شد یه رخت خواب براش جمع می شد، یه رخت خواب نه، ده روز تمام تو مسجد معتکف بود. حتی یک سال جنگ ظاهرا شد، حضرت جبه رفتن برگشتن سال بعد دو تا دهه، یک دهه عوض اون دهه‌ای که اون ماه رمضانی که گذشت، یک دهه مال اون ماه رمضان تو مسجد اعتکاف کرد. اینا از عبادت چه لذتی می بردن که ما احساس نمی کنیم؟ اینا از این شب روز ماه رمضان چه احساس می کردن که ما احساس نمی کنیم؟ قطعا احساس نمی کنیم و اونها احساس می کردن. من گاهی برای رفقا یه شاهد مثال میزنم، برای که زمان که فرق نداره، مکانم که همون شب روز است، ولی خدا یه جا را کعبه کرده، یه جا را مسجد الحرام کرده، یه جا را مسجد کوفه است، یک جا حرم امام حسین است، یک جا حرم امیرالمؤمنین است. پس مکان فرق میکنه، کمان که زمانم همینجوره. شب جمعه یه آقایی میگفت مشهد یه آقای مهمان من شد، شب جمعه بود تا صبح مشغول بود، منم خوابیده بودم، من از صدام زد. گفت شب جمعه مشهد خوابیدی؟ شب جمعه در مشهد در محضر امام رضا خوابیدی؟ ماه رمضان ما اگر احساس کنید برای اونا، من خودم لفظ دارم میگم برای شما، شما که مشرف شدید مدینه، وقتی که وارد روضه رسول خدا می شوید حالتون عوض میشه. بعضیا وارد مدینه نشده حالشون عوض میشه، از تیاره پاشو میذاره زمین، مثل این که حالش عوض میشه. بعضیا در مسجد الحرام، بعضیا در مکه اصلا حالشون عوض. یا آقایی میگفت من وارد مسجد کوفه شدم، دیدم یه شیخی هم با من وارد شد، هر دو مردن رحمت الله علیهم. میگفت نمیشناختم، تازه نجف رفته بودم، نماز با هم شروع کردیم، من خودم خیال میکردم که اهل عبادتم. میگفت خیال میکرد، ولی دیدم بنده خدا نماز شروع کرد، عشق میریزه چجور مثل باران. اون وقت در رکوع یک مناجات خمسه تشر میخواند، در اون سجده یکی دیگه میخواند، در اون سجده یکی دیگه میخواند، در اون سجده یکی دیگه میخواند. با حال با گریه میگفت من خسته شدم دیگه، من چون مسجد کوفه عملش یه روز به زور انسان انجام میده ها، خیلی عمل دارد اونجا. میگفت من دیدم این اصلا تا آخر همین جور آمد، تا آخر با این حال اومد. گفتم نباشه این امام زمان باشه، این بشر عادی نمیدونه مثلا یک روز اینجوری با گریه و با حال با اینجور دعاهای طولانی در رکوع در سجود در قنوت. میگفت آخر سر به یه نفر گفت که مفاتیح داری بهم بدین، فهمیدم امام زمان نیست، امام زمان مفاتیح نمیخواد که. بعد از آن که آشنا شدم دیدم مرحوم علامه امینی بود، مرد چشم پرشکی داشت، یه نماز عید فطری پشت سر مرحوم آقای داماد خوندم یادم نمیرود، بعد از نماز خطبه نماز خوند، گریه مجال نمیداد حرف بزند، حرف میزد موعظه میکرد ولی گریه مجال نمیداد حرف بزند. امام سجاد علیه السلام از این ما واقعا ودا میکنه، تعارف نیست. خب من عرض کردم خودم را انشاءالله شما حالم پیدا کردید و انشاءالله به فیوزاتش رسیدید و قرآن خوندید و بله. ولی ما از خدا توقع هم باز عبارت ناجوری شد، رجا داشتیم که در ما دعاهامون درباره مسائل اجتماعیمون خدا قبول کنه، یا مسائل فردیمون. اینقدر مریضا هستن التماس و دعا میکنن، بعضی دکتر جواب کرده، مریضدارا هستن گرفتارن، مقروضا هستن گرفتارن، التماس و دعا میکنن. مسائل اجتماعی کلیمون، دشمنان اسلام دور ما را گرفتن. خلاصه توقع داشتیم که یک توجهی به این جهات هم بشود، امیدواریم انشاءالله تعالی بشود، ما مایوس نیست. من یه حدیث میخوانم، خیلی وقت شما رو نمیگیرم، آخرین جلسمون است، یادتون هست صحبت ما درباره امام زمان علیه السلام. یه حدیث داریم، اینا برادرهای طلب اهل علم میدانن، برای دیگران عرض میکنم، از اون احادیث قطعی است، یعنی از اون حدیث های مسلمه. این آقای هاشم قوام خودمون خدا طول عمرش بدهد، مجهول القدر، از اون علمای مجهول القدر گم است، ایشون یه رساله در حدیث، این حدیث نوشته، در مصر هم چاپ کردن، حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین. علمای عامه مفصل این حدیث ها در جاهای مختلف رسول خدا فرموده، یه جا نفرموده، ظاهرانا روز قدیر فرموده، قبلش فرموده، نمیدونم روزی که ودا میکرد با مردم تو مسجد آمد ودا میکرد فرمود. خلاصش این است که مردم، من میروم دو تا امانت میگذارم، اینی تارکم فیکم از سقلین یا از سقلین، من دو تا امانت سنگین میگذارم و میروم. کتاب الله یا کتاب الله و عترتی، یکی کتاب خدا، این امانت خدا. حالا ما با این امانت خدا چجور رفتار میکنیم؟ ترس این هست، به قول جناب آقای مشکینی فرمود که روز قیامت رسول خدا شکایت کند، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول خدا شکایت کند خدایا این قوم من قرآن عمل نکردن. آخ قرآن خدا فرستاده با طلا بنویسی؟ من از شما میپرسم، قرآن را خدا فرستاده بود در جهیزیه اول به مبارکی به میمونت بنویسی؟ برای این بود شما را به خدا، قرآن برای این بود که سر کوچه ها گداها بخوانن، سر قبره ها بخوانن پول بگیرن؟ البته قرآن خوندن خوبه، سر قبرم خوندن خوبه، ولی قرآن برای این آمده بود؟ قرآن برای این آمده بود ما شب 19 و 21 و 23 سر بگیریم؟ قرآن برای این بود که زیر سر تازه مولود بذاریم، قرآن برای این بود که ما از خانه به خانه منتقل میشیم البته قرآن ببریم، قرآن برای این آمده بود که ما سر در بگیریم مسافر از زیرش رد بشه. من ممکنه حرفا نیستم و میگم قرآن برای این آمده بود. قرآن چیست و برای چه آمده؟ ما از معارف قرآن چقدر استفاده کردیم؟ ما قرآن را خوندیم چه حال پیدا کردیم؟ امیرالمومنین علیه السلام درباره متقین میفرماید شبها اینا قرآن میخونن، یرتلونه ترتیلا و یحزنون به انفسهم و یستشیرون به دواء دائم. متقین قرآن میخونن، اونا که 2 ساعت طول میکشه 3 ساعت طول میکشه نمازشون، مثل ما که نمیخونن، عجله ندارن، با ترتیل میخونن. مثلا اینجوری ها الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یه روزی آقای آمد خونه ما، خونه بنده، گفتم قرآن بده. خیلی وقت از قرآن دور افتادم، مسافرت رفته بود، قرآن را از من گرفت، این آیه را خوند، بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء. گفت و گریه کرد، با صدا گریه کرد. یه روایتی تو مقاتل هست، راوی میگه رسیدم توی منزلی، دیدم امام حسین علیه السلام بیرون خیمه، در خیمه نشسته قرآن میخواند، اما اشکم اینجور جاری. رسول خدا قرآن میخوند، امیر المومنین قرآن میخوند، امام حسن قرآن میخوند، امام زمان علیه السلام هم قرآن میخونه. ما از قرآن چقدر استفاده کردیم؟ خب این امانت اول، خوندن تنها ملاک نیست، عمل چقدر کردیم؟ رب تال القرآن والقرآن یلعنه، بسا تلاوت کننده قرآن هست قرآن او را لعن میکند. فهد قرآن چاپ کرده، دیدید که به ایرانی هم هدیه دادن، جعبه جعبه داده بودن. ملعون شاه هم قرآن چاپ کرد، قرآن چاپ کردن با طلا نوشتن، نمیدونم اینها قاب خیلی عالی درست کردن، اینا قرآن را روی پوست می نوشتن، قرآن را روی پوست گوسفند می نوشتن، پوست آهو می نوشتن، قرآن را روی پوست درخت گاهی می نوشتن. اما وقتی که می خوندن جون می داد، روح می داد، پاک می کرد، تهذیب می کرد، تقدیس می کرد. یه نفری می گفت که یه سارق مسلحی خورد به یه بنده خدا، می خواست لختش بکنه. این آقا شروع کرد براش وزاریات خوندن، مثلا مرد میگه وزاریات نخون اینها، رسید به این آیه، آیه اینه و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض، چون آیه حافظم خوب نیست شاید غلط، انه لحق مثل ما انکم تنطقون. این دزده گفت این کلامون کیه؟ گفت مال خداست. گفت خدا فرموده که رزق ما از آسمان نازل میشه. گفت آره. گفت چه دزدی میکنی؟ ویل کرده. بعد از 1 سال یا 2 سال خورد به همین آقا، گفت اون سخنان را دوباره برام بخون. خوند، رسید به این آیه فورب بسن، گفت خدا چرا قسم میخورد؟ قسم جای این کاره، من از اون روزی که گدایا ترک کردم گرسنه نموندم. این قرآن فرمود اول کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض. گاهی آدم توجه پیدا کنه این کلام خداست، این کلام پیغمبر نیست، این کلام سخن خداست. از امام سجاد علیه السلام نقل شدن می فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین و اینقدر تکرار کردم حتی سمعت ها من قائلها. دوم چه بود؟ فرمود کتاب الله و عترتی، خاندان من، همونایی که در قرآن فرموده است که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. آمدن، روایت اینه که یا رسول الله شما خیلی زحمت کشیدید و 23 سال است در راه اسلام، یه چیزی برای شما بدیم. آیه نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب، فقط بچه های منم مودت داشت. آیه دیگر فرموده است که و ما سألتکم من اجرین، آقایان طلاب صغرا کبرا درست شده است، آیه دیگر دارد و ما سألتکم من اجرین فهو لکم، اجری هم که خواستم یعنی محبت خاندان من، اونم مال شماست، مال بچه های من نیست. یعنی دوست میدارید میرید اصلاح میشید، آدم میشید، تربیت میشید. اصلا امام حسین مصباح رو داشت، من از هم مناش هم میره برای امام حسین، میره گریه میکنه، هی میره هی میره هی میره هی میره، کم 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 تعدیب میشه. مصباح رو داشت دیگه، خدا هم یه لطفی داره، یه کاری کرده. الان شما این خونه ها برید بپرسید خانم این چی روزه که شما هفتگی داره چیه، میگه آره بچه هم مریض شده بود نزد کردم. میرن در خانه امام حسین رو یه نزده میکنن، بچه خوب میشه روزه خانی، اون وقت میان اونجا مسئله یاد میگیرن. خب عترت را سفارش کرده، فرموده که دوتا امانت، کتاب الله و عترتی. اما عترت را سفارش کرده فقط برای چی؟ برای اینکه توسل پیدا کنیم. خیلی خوبه ابنت، ولی سفارش کرده عترت فقط براشون گریه بکنیم، خوبه، ولی آیا عترت برای نه؟ خود این حدیث توضیح میده، فرمود کتاب الله و عترتی فإنهما لن یفترقا، این دوتا از هم جدا نمیشوند. دقت کنید آقایان، این دوتا از هم جدا نمیشوند حتی یردا علی الحوض، تا روز قیامت. قرآن با عترت از هم جدا نمیشوند تا حوض کوثر به من برسن. اون وقت اینجا قرآن جدا نمیشود از عترت، یعنی چه؟ این برادران اهل سنت قرآن را دارن، عترت را ندارن. حالا چی اشکالی پیدا کرده؟ این معناش این است، معنای این حدیث اینه که یعنی اگر از قرآن جدا شدید قرآن را نمی فهمید، قرآن را باید اینا معنا کنن برای شما. حضرت امیر را ما چی میگیم؟ میگیم قرآن ناطق، درسته؟ یعنی این یه مرکبیست روی کاغذ، مفسر میخواد. بابا یه گلستان استاد میخواد، یه گلستان استاد میخواد، یه کتاب کلیله استاد میخواد، قرآن استاد میخواد. استادی که لیمه به من نداشته باشه، شاید فلان نداشته باشه، شما یه نگید که سنی اینه من تفسیر نوشتن، هر آیه رسیدن گفتن اینجا سه تا قولت چهار تا قولت، این که نشد که. یه نمهری آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آمدم با شما مباحثه کنم. من بود خب اهلا و سهلا، ائمه ما از مباحثه نمیترسیدن که، باش. در چی؟ گفت در ولایت. هشام بن حکم جوان بود، شاید تازه محاسنش در آمده بود، فرمود با این مباحثه کن. هشام خلاصه گفت که میپرسی؟ میپرسم. چیکار میکنی؟ بفرمایید شروع کنید. گفت شما بپرسید. گفت چشم. هشام گفت خدا به بندگانش لطف دارد که آفریده اینها را لطف دارد یا نه؟ گفت آره. گفت لطفش چیه؟ این گفت لطفش این است که پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده، هدایت کرده. گفت خب پیغمبر آمده، قرآن آمده، تمام شده؟ خواست بگه آره. گفت پس از شام چرا اومدی اینجا؟ برو دنبال کارت. اختلاف داری اومد اینجا. گفت آره. گفت پس هدایت درست نه تمام نشده. هدایت اینه که توش بیلی مبیمه نباشه، شاید الله نباشه. هر آیه برسیم بگیم پنج تا معنا دارد. یه آیه هست مرحوم علامه طباطبایی، 1,000,000 احتمال، نمیدونم چقدر، خیلی عجیبیه. الان 1,000,000 گفتم، گفتم شاید، خیلی عجیبه، احتمالات زیاد. اینکه هدایت نشد که. ما به هر آیه برسیم بگیم پنج تا معنا دارد، احتمال هست پنج تا هدایت دار اینجا. گفت که پس لطف خدا تمام نمیشه، نشده با آمدن قرآن تنها. اون آقا برگشت گفت من از شما میپرسم. گفت بپرس. گفت خدا لطف داره؟ گفت آره. گفت با چی؟ گفت با قرآن و پیغمبر. گفت تمام شده؟ گفت نه. گفت با چی تمام میشه؟ اشاره کرد به امامزاده. گفت با این تمام میشه، تمام اختلافا میاد اینجا حل میشه، باید بیاد اینجا حل میشه. این هشام بن حکم خیلی فیلسوف بزرگواریه که امام صادق علیه السلام هم خیلی احترامش دارد. یه روزی حضرت فرمود رفتی بصره با اون آخوند مباحثه کردی؟ بگو ببینم چه جوری مباحثه کرد. درست کرد آقا ما زبان درازیم بحث میکنیم، ما نه در محضر شما. فرمود ادب تقاضا میکند که گفتم بگو. بگو. گفت چه؟ گفت من شنیدم این در بصره میشینه تو مسجد برای شاگرداش درباره ولایت حرفای میزنه، منکره. پاشنم از کوفه رفتم بصره و رفتم تو شاگردا حلقه شاگردا نشستم. آمد درس شروع کنه. گفتم آقا اجازه فرمایید من یه سوال داشتم خدمت شما. گفت بفرمایید. گفتم آقا سوال من یه خود به قول ما، من البته بچگانه سا، ولی باید تحمل کنید. گفت بفرمایید. گفتم چشم داری؟ چی سوالی؟ گفتم خب سوال من هست کردم اینجور دیگه، شما رو جواب بید. گفت آره. گفتم چی کار میکنی؟ گفت میبینم. گفتم گوش داری؟ خب بله. گفتم چی کار میکنی؟ گفتم چی کار میکنی؟ گفت میشنم. همینجور اعضا. گفتم اینا خودشون کار میکنن یا یه مرکز دارن؟ گفت نه قلب نباشه اینو کار نمیکنه. انسان گاهی چشمش همینجور نگاه میکنه زل، ولی متوجه نمیشه چون دلش جای دیگه است. گفت بدن شما به این کوچکی را خدا بی رئیس قرار نداده، عالم بشریت میلیاردها انسان را بی ولی قرار میده، این خداست؟ گفت تو هشام بن حکم. این گفت آره من هشام بن حکم. خب اطرت مبین قرآنند، مفسر قرآنند، لن یفترقا، قرآن از اطرت جدا نمی شود. امام مجتبی علیه السلام در یه سخنرانیش فرمود نحنو نتیقن و تعویله، تعویل قرآن را ما میتونیم یقینم بگیم، دیگران نمیتونن بگن. یادتون از امام امت تو سه شب تفسیر فرمودن در تلویزیون، یادتون هست؟ من طلبه می نشستم گوش می کردم. بله؟ حالا نمیدونم کجا بود، خلاصه من گوش می کردم، تو تلویزیون گوش می کردم. می گفتم امام از این تفسیری که فرموده دو تا نتیجه برمی داره. یکی این است که می خواهد بفرماید که شما هیچ کدوم قرآن نمی فهمید. چون من طلبه می نشستم به زور می فهمیدم که ایشون می خواهد چی بگه. خودشم می فرمود منم قطعا نمیگم مراد خدا این است، منم احتمالش میدم. یعنی اینا که خلاصه قرآن معنا میکنن اینا بی خود این کار را میکنن. خلاص قرآن نمیشه یقینن گفت مراد اینه. اینا فقط امام زمان علیه السلام الان میتوند قرآن را یقینی معنا کنه. اگر محضرش رسیدیم آیه را مطرح کردیم بفرماد مراد اینه، خب قطعا از خدا و از رسول خدا، رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل از خدا، خب کلام خودش معنا کرده دیگه. خب اطرت از قرآن جدا نمی شود یعنی چی؟ درست دقت کردید؟ من می ترسم چون گاهی من امتحان کردم دیدم هر وقت که من یه حرفایی مثلا یه خورده علمی میشه رفقا خوابشونم نیاد یادشون نمیمونه، لاعقل اصلا یادشون میره. خب قرآن جدا نمی شود، یعنی قرآن از اهل بیت جدا بشه، مفسر ندارد، معلم ندارد. اهل بیت جدا نمی شود یعنی چه؟ یعنی اهل بیت معصومند، نمی شود اهل بیت خلاف قرآن حرف بزنند، نمی شود اهل بیت خلاف قرآن فکر بکنند، نمی شود اهل بیت خلاف قرآن فتوا بدهند. جدا نمیشون اهل بیت از قرآن، جدا نمیشه. هر چی بگن قرآن است. فلذا در روایتی داریم امام باقر علیه السلام فرمود ما هر چی میگیم بپرسید از کجا قرآن میگید، من بگم به شما از کجا قرآن میگه. قرآن خودش هم میفرماید که چی؟ تبیانن، اگر غلط نخوانم، تبیانن لکل شیء. قرآن تبیان کل شیءه، تمام مسائل دینی در قرآن حل فصل میشه. این معلم میخواد برای ما توضیح بده، تفسیر بده. ما نمیگیم ظاهر قرآن را ما نمیفهمیم که، نه، قرآن تبیان لکل شیء را باید امام زمان علیه السلام معنا کنه. خب پس اهل بیت معصومن. ببینید دو تا مطلب استفاده کردیم، و یک مطلب از این روایت قطعی، سنت قطعیه استفاده کردیم که قرآن بی اهل بیت مفسر ندارد. مفسری که قاطعانه بگه ها، نه که بنویسه احتمال بدونه، نمیگه ما این ولی تفسیر پر ما خودمون مباحثه میکنیم، اون نمیگه. اما اهل بیت جدا نمیشون یعنی چه؟ یعنی اهل بیت معصومن. خطا، اشتباه، سهو، غفلت، عمد برخلاف قرآن ممکن نیست از اینا سر بزند. ممکن نیست یعنی خدا معصومشون کرده از ها. این لطف خدا. این دوتا مطلب. مطلب سوم این است که ببینید ما از آیات دیگر میگیم پیغمبر رسول خدا خاتم النبیین دیگه، اینجوره دیگه، یعنی حلال رسول خدا تا روز قیامت حلال، حرام رسول خدا تا روز قیامت حرام، دیگه پیغمبر دیگه نخواهد آمد، درست؟ یعنی قرآن تا روز قیامت حاکم است. این معناش چیه؟ اینا از هم جدا نشن یعنی چه؟ یعنی همیشه هر قدر قرآن هست امامم هست، هر قدر قرآن هست امام معصومم پلوش هست. معنا این کربن فرانسوی یه جمله گفته، میگه مسلمان ها میگن دین اسلام تا روز قیامت هست، و میگن رسول خدا فرموده من جانشینان من 12 نفرند، 11 تاشون شهید شدن. این یکی باید عمرش دراز باشه دیگه. ببین چقدر خوب نتیجه، یه اروپا خوب نتیجه گرفته، خوب اروپا یه حال خوب فهمیده دیگه. میگه پیغمبر فرموده من ناجانشینم 12 تا، 13 تا نیست، 11 تا نیست، 12 تا، درسته؟ از این طرف میگه هر کجا قرآن هست امامم هست. معناش چیه؟ معناش این است که قرآن بی معصوم نمیشه، مفسر معصومت پلوش باشه. معناش این است که یکی از این 12 تا عمرش باید طولانی باشه. توجه فرمود؟ منتها فرمود غیبت امام زمان علیه السلام اینقدر طول میکشه که شک میکنن، تردید میکنن. اون آقای شعری نوشته، قصه ها نقل کرده، بعد این شعر رو نوشته، نوشته کس ندانست که منزلگه دلدار کجاست. وین همین باز که بانگ جرسی میآید. یا آقای میگفته که پولم مکه تمام شده بود، رفتم مقام ابراهیم، گفتم خدا از چی قرض بخوام من. میدم یه آقای آمد پلو من نشست، گفت آقا شما پولتون تمام شده؟ شاگرد بحرالعلوم نقل میکند، این دیگه بحرالعلوم از علمای ما، از اوناست که من ندیدم کسی نق بزنه در دیدن امام زمان علیه السلام درباره او، کسی من ندیدم نق بزنه. این مرحوم میرزا قمی شما رسیده خدمتشون، قضایا از ایشون پرسیده و معروف است. شاگردش میگه که مرحوم سید بحرالعلوم 1 سال 2 سال رفت مکه مون، اون دو درس میگفت. علمای ما اینجورن دیگه، ما افتخار میکنیم به وجود همچه علمایی. می نشست، شافی ها می اومدن درس می گفت، حنبلی ها می اومدن درس می گفت، حنفی ها می اومدن درس می گفت. یه روزی گفتم آقا پول نداریم، آخه مکه کسی نیست آدم قرض بکنه که ازش. گفتم آقا پول نداریم، همین اخبار کردم. فردا آمد علی‌القاعده، می اومد بیرونی می نشست، یه قلیون می کشید، بعد درس شروع می کرد. قلیان براش آوردیم، در زدن، به من فرمود که قلیان بردار. تو قلیان بردار، خودش رفت در را باز کرد. خودم آقای خودش خیلی بزرگ میدونه دیگه، خب آقا خیلی میگه دیدم یه عربی داره میاد، خلاصه به آقای ما تعارف هم مثلا نمی کنه، بفرمایید مثلا فلان. آماد رفت و بالای اتاق نشست و مرحوم بهرولام خیلی مؤدبانه دم در نشست. این عرب شروع کرد احوال پرسی کرد از آقا بهرولام. بعد از یه خورده نشستم پاشد رفت، مرحوم بهرولام خودش بدرقه کرد تا دم در حیاط، دیدیم شطوری اونجا خوابیده و سوار شده رفت. برگشت یه حواله به من داد، گفت برو فلان بازار این حواله رو بگیر. رفتم اونجا دیدم یه دکون صرافیه، حواله رو دادم، گفت برو 4 تحمل بیار پولاته ببر. آمدم حمالا رو بردم و پولا رو حمل کردم، اما نشانی گذاشتم این دکون قصابیه، اینم فلان. رفتم پولا رو جابجا کردم، برگشتم دیدم اونجا اصلا دکون نیست، این دو تا دکون به هم چسبیده است، اینجا نه صرافی هست نه کسی هست. خلاصه از این قصه ها این آقا نقل کرده تو کتابش. یک کتابی هست نظم السابق، مرحوم محدث نوری نوشته، مرحوم عرض به خدمت شما مجلسی هم در بهاری قسمتی را نقل کرده.